بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، هفته مهر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضالین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل وَلَّنْ عَلَىٰ عَدَوَهِمْ أَجْمَئِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ. مرحوم آخون فرموده بودند که از کل شیء مطلق حتی یرد فی نه، تنها این مقدار استفاده می شود که قبل از صدور نهی اشیاء مباح هستند و این غیر از براءتی است که ما دنبالش هستیم. این قول مطرح فرمودند که خب ما با استصحاب عدم صدور نهی موضوع این اباحه‌ای که حدیث متکفل بیانش هست رو منقح می‌کنیم. در پاسخ فرمودم که این استصحاب در جایی که توارد حالت این باشه در اون صورت نمیاد، به درد نمیخوره. بعد یه انقلت مطرح فرمودم که خب بگید اجماع مرکب داریم که اگر در توارد حالت این اباحه جعل شده است، در غیر توارد حالت این اباحه جعل شده است، در موارد توارد حالت این هم اباحه جعل شده است. از ایشون فرمودن این اشکال وارد نیست، چون این استفاده در صورتی بود که مثبت اباحه دلیل باشد، ولی اینجا مثبت اباحه اصل است، بنابراین فایده نداره برای اثبات ثبوت اباحه در موارد توارد حالت. خب این اشکالاتی بود که تا اینجا مطرح شد. خب اینجا یک به حسب ظاهر ابتدایی این هست که خب مرحوم آخوند رو این دارد تکیه می کنند که مصفتات امارات حجت است، مصفتات اصول حجت نیست، تو این تکیه میکنم. ولی اینجا یک اشکالی مطرح میشنم به ذهنم رسیده بود، دیدم آقای داماد تو کلامشون هم آمده، اون اینی که بحث عدم حجیت مصفتات اصول در جایی هست که ملازمه بین حکم واقعی باشه، ولی جایی که ملازمه بین حکم ظاهری باشه اینجا دوم بحث رفت نداره، چون وقتی حکم ظاهری ثابت شد ما بالملازمه ثبوت حکم ظاهری در سایر موارد رو، در موارد توارد حالت این رو اثبات میکنیم. با استصحاب حکم ظاهری در موارد غیر توارد حالت این رو ثابت میکنیم، اجماع داریم که حکم ظاهری در موارد غیر توارد حالت این با حکم ظاهری در موارد توارد حالت این یکیه، بنابراین این به درد میخوره. به تعبیر دیگه مرحوم آخوند تو بحث مثبتات امارات، مثبتات اصول که مرحوم شیخ میفهمن جایی که واسطه خفی باشه مثبتات حجت هست، یه صورت دیگه ای رو هم مرحوم آخون اضافه کردن، جایی که از شدت جلاء واسطه ملازمه بین ملزوم و لازم در خصوص حکم واقعی نباشه، هم در مقام واقع و هم در مقام ظاهر اگر ملازمه باشه این کافی هست، چون با استصحاب اون حکم ظاهری ثابت میشه. فرضم اینه که اگر اون حکم ظاهری در یه موردی باشه، در سایر موارد هم حکم ظاهری هست. مامشان حسین اصفهانی یک مطلب اینجا اشاره میکنه که با این کلام من و آقای داماد خیلی خوب توضیحش میشه، راحت‌تر توضیح داد. اون اینه که مرحوم آخون خودشون در بحث در بعض روایاتی که مخصوص شبهه تحریمیه بود و براءت رو ثابت میکرد، فرمودن بالملازمت شبهه تحریمیه به اجماع مرکب ثبوت براءت در شبهه وجوبیه رو استفاده میکنیم. نکتش چیه؟ نکتش اینه که براءت در شبهه تحریمیه یک حکم ظاهری و فرض این است که بین ثبوت حکم ظاهری در موارد مثلا شبهه تحریمیه با ثبوت حکم ظاهری بر موارد شبهه وجوبیه ملازمه هست. اونی که ما در اصل مثبت در جایی اون بحث اصل مثبت میاد که اثر ما حکم واقعی باشه، ما میخواییم با استصحاب اون اثر حکم واقعی رو بار کنیم. مثلا اگر این لباس من نجس باشه، مطهریت برش بار میشه. مطهریت اثر نجاست واقعی شی هست، اثر نجاست واقعی، طهارت واقعی شی هست. حالا اگر ما بدونیم اگر این شی طاهر باشه، او یکی هم طاهره، عقلی آمد طهارت در یکی رو ثابت کرد، ما نمیتوانیم طهارت در ملازمش هم ثابت کنیم تا مطهریت اون ملازم رو هم نتیجه بگیریم، چون مطهریت اثر طهارت ظاهریه نیست، مطهریت اثر طهارت واقعیه. ولی فرض کنید تنجیز و تعذیر، تنجیز و تعذیر و اثر طهارت ظاهریه است. اگر ما بدانیم که بین طهارت ظاهریه در یه مثلا طهارت، اگر یه جای طهارت ظاهریه باشه در جای دیگه هم طهارت ظاهریه هست، خب طهارت ظاهریه وقت ثابت شد، طهارت ظاهریه در جای دیگه هم ثابت میشه دیگه. حاج آقا اینجا یه تعبیری میفرمودن، میفرمودن ظاهر کلام مرحوم آخون این است که استثناء در جایی هست که اثر مربوط به اعم از واقع و ظاهر باشه. بعد میفرمودن لازم نیست اینجوری ما تصویر کنیم، اگر اثر ما رو خصوص ظاهر باشه، یعنی ملازمه فقط در ظاهر باشه، بین الواقعیه این ملازمه نباشه، بین الظاهریه این ملازمه باشه، جام کافیه برای اینکه اجرای اصل در ملزوم ملازم، اجرای اصل در ملازم لازمش رو هم اثبات میکنه. تو فرض اینه که ملازمه در مقام ظاهر وجود داره، که ملازمه در مقام واقعی جز دخالت نداره. به تعبیر دیگه گاهی اوقات میگن اثر مال مستحبه، گاهی اوقات اثر مال استصحابه. جایی که اثر مال استصحاب باشه ولی مستحب این اثر رو نداشته باشه، بار میشه دیگه، استصحاب ثبوت و ثابت شد اثرش هم مترتب میشه. پس بنابراین اینجا ممکنه منوهای داماد این اشکار رو مطرح می کنن که اینجا ملازمه در مقام ظاهر وجود داره، بنابراین اگر چون ملازمه در مقام ظاهره به بحث مستقات اینها رفتی نداره. ظاهران اما شما بسین هم اشکالشون همین هست، هرچند عبارتشون خیلی روشن نیست در بیان این مقصود. تو همین جد بعد میگن کلام مرحوم آخوند رو باید یه معنی دیگه ای حمل کرد. ایشون میگن ملازمه بین ثبوت براءت در جمعی موارد هست، میگن اباحه مستفاده از براءت در همه موارد وجود داره. یعنی اگر در جایی از براءت اباحه استفاده شد، در سایر شبهات هم اباحه استفاده میشه، اما اباحه مستفاده با استصحاب این ملازمه نداره با اباحه مستفاده از براءت. یعنی اگر در جایی شما استصحاب رو جاری کردید و اباحه رو اثبات کردید، این اثبات نمیشه که در سایر موارد هم براءت جاریه، چون اثبات که نمیخواید در سایر موارد جاری کنید، یعنی ملازمه در مطلق اباحه ظاهریه نیست. ملازمه در این هست که اگر در یک شبهه اصالت البراءه جاری شد، در سایر شبهات هم اصالت البراءه جاری میشود. در غیر توارد حالتین اگر اصالت البراءه جاری شد، در موارد توارد حالتین هم اصالت البراءه جاریه. نه اگر در غیر موارد توارد حالتین استتاب جاری شد، در موارد توارد حالتین براءت جاری میشه. خلاصه ملازمه بین البراءتین هست، نه بین استتاب و براءت. این کلامی هست که من مشمم دوسته اینجوری تقریب میکنم. من تصور میکنم کلام سلام علیکم مرحوم آخون یه چیز دیگه ای میخوان بگم، یه قدیر سردت شما درد نکنم، به خود کلام دقت بشه روشن میشه که ایشون چی میخوان بفرمایند. ببینید مرحوم آخون اشاره فرمودند که مفاد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی اثبات اباحه ظاهریه قبل از صدور نهیه. اثبات اباحه ظاهریه قبل از صدور نهیه، ایشون حرفشون اینه. این اباحه ظاهریه قبل از صدور اباحه ظاهریه‌ای که قبل از صدور نهی باشه، این در جمیع موارد شبهات ثابته، چه در شبهات موارد توارد حالتین، چه در غیر موارد حالتین. هر جایی که اباحه ظاهریه قبل از صدور نهی باشه، این اباحه وجود داره. ما اباحه ظاهریه قبل از صدور نهی رو یه موقع همین موضوع رو، یعنی اینکه این نهی صادر نشده است رو، با اماره اثبات میکنیم که نهی ثابت نشده است. خب در سایر موارد هم میتوانیم ثابت کنیم که اباحه ظاهریه به عنوان قبل از صدور نهی وجود داره، ولی در واقع ما اینجا با اصل عملی، با استصحاب داریم عدم صدور نهی رو اثبات میکنیم، چون با استصحاب. ایشون نمیخواد بگه که روی خود اباحه، ببینید ما دو تا اینجا اباحه ظاهریه داریم، استصحاب میکنیم تا اباحه ظاهریه موضوعش ثابت بشه. تعبد در تعبده، تعبد نسبت به موضوع حکم ظاهریه. یه حکم ظاهری داریم، یه موضوعی داره. موضوع حکم ظاهری ما عدم صدور نهی است. این موضوع عدم صدور نهی رو اگر وجدانن یا بالاماره اثبات کردیم، خب در سایر موارد هم میتونیم حکم رو سرایان بدیم. ولی بحث اینه که عدم صدور نهی رو، عدم صدور نهی رو ما با استصحاب داریم ثابت میکنیم. ایشون میگه ما نمیتوانیم در سایر موارد رو هم این حکم رو جاری کنیم. این توجه بفرمایید، اثر مال استصحاب نیست، اثر مال مستصحب. اینجا اباحه ظاهریه‌ای هست که قبل از صدور نهی شارع به این اباحه ظاهری کرده. این اباحه ظاهری غیر از اباحه‌ای است که با استصحاب اثبات میشه. استصحاب اثبات میکند این موضوع، این اباحه ظاهریه رو. و ایشون میگه بین اطراف شبهه، تمام شبهات، اقسام شبهه، در اباحه ظاهریه قبل صدور نه تساوی هست. ولی اگر شما اثبات کردید که این قبل از صدور نهی بودن رو در یک مورد با اماره ثابت کردید، در سایر موارد هم میتونید این رو اثبات کنید. بنابراین اینجور نیست که این کلام منو آخون برخلاف مبناش باشه، چون من اول به ذهنم رسید که این بحثی که اگر ملازمه در عالم ظاهر باشه اینجا جای اجرای مثبتات نیست، بحثی که خود مرماخون ابداعش کرده روشم تکیه داره، اینکه ایشون توجه نکرده باشه به این مبنایی که خودش اصلا مبدع این مبنا هست و اینها خیلی مستبعده. بعد متوجه شدم که اینجا اثر مال استصحاب عدم صدور نهی نیست، بلکه اثر مال یعنی اون عبارتش هم کاملا همین رو میرسونه، عبارتش هم کاملا همین میرسونه. قبل و بعد عبارت هم ببینید مشخصه، ایشون میگه استصحاب عدم صدور نهی در موارد توارد حالتین جاری نمیشه. بگید عرض کنم که چون ملازمه هست در موارد مشتبهات بین جمعی شبهات، نه در اجرای استصحابی که نمیخواید اجرا کنید، ملازمه هست در اون اباحه ظاهریهی که استصحاب برای اثبات اون اباحه ظاهریه هست، ملازمه در اون واقع اون حکم ظاهریه هست. اون حکم ظاهریه موضوعش رو شما اگر با اماره اثبات کردی خب ملازماتش هم اثبات میشه، اگر موضوعش رو با اماره اثبات نکردید با عطف میخواستید اثبات کنید ملازماتش اثبات نمیشه. پس بنابراین اینجا اثر مال مستصحبه، نه ما اثر مال استصحابه که شما بگید که آثار مربوط به استصحاب با اجرای استصحاب ثابت میشود و به تعبیر دیگه ملازمه در واقع هست. این واقعی که میخواییم بگیم واقع استصحاب ها، واقع استصحاب عدم صدور نهی اون اباحه ظاهریه مقیای به عدم صدور نهی واقعیه، واقعش اونه، نسبت به اون میخواد ملازمه قائل بشه. پس بنابراین این اشکالاتی که اینجا مطرح شده، نمیدونم کلمات آقای صدر رو من درست اینجا نفهمیدم، شاید همین حرفایی که ما میخواییم بگیم میخواد چیز کنه، یک کمی بحثاشون برای من مندمج بود چیشون میخوام بفرمایند و اینها. خب حالا یه بحث خیلی مهمی نیست که وارد ادامهش نمیشه، فقط من یک دوتا نکته میخوام اینجا بگم. اون اینی که اشکالات عامی که در این جور موارد وجود داره در مورد اجماع مرکب، اولا حجیت اجماع مرکب در صورتی هست که بازگشت کنه به اجماع بسیط، همچنان که من مواخون مکرر شده فرمودن، اجماع مرکب گاهی اوقات دو نفر قولی که انتخاب می کنند هر دو نفی قول ثالث می کنند، ولی نفی قول ثالثشون به تبع اختیار قول خودشونه. مثلا یه نفر یک کس میگه نماز جمعه واجبه، یک کس میگه نماز جمعه حرامه، اینا هر دو اینکه حکم نماز جمعه وجوب تأخیری باشه اینو انکار میکنن، ولی اونی که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است چون واجب تعیینی میداند وجوب تأخیری رو نفی میکند. بنابراین اگر وجوب تعیینی رو بگیم دلیل نداره، اینجور نیست که بگه حتما باید حرام باشه، یه دلیلی تو شعر وارد شده که حکم نماز جمعه تعیینیه وجوباً او حرمتاً، که اگر واجب تعیینی نشد حرمت تعیینی داره، این هم دلیلی که نداری. بله نفر اول از ادله چون وجوب تعیینی استفاده کرده، وجوب تعیینی هم نافیه وجوب تخییریست هم نافیه حرمته، کما اینکه حرمت هم نافی وجود تخییری است هم نافی وجود تعیینی است. این جایی که هر یک از دو قائل به تبع قبول قول خودشون دارن عرض کنن خدمت شما قول دیگری رو نفی میکنن، این خب خیلی به درد نمیخوره، این اجماع مرکب به درد نمیخوره، اجماع باید بازگشت بکنه به اجماع بسیط. و در ما نحنفی این که بین جمعی شبهات فرقی نیست، یا در همه باید براءت جاری شود یا در هیچ کدوم براءت جاری نشود، این اصل یعنی اجماع بسیطی که ما نداریم. بعضی ها در همه شبهات براءت جاری کردن چون ادله رو عام میدونستن، بعضی ها در هیچی که شبهات براءت جاری نکردن چون ادله رو غافل میدونستن. اگر حالا یک کسی بگی که ادله در بعضی موارد تامه در بعضی موارد قاصره، ممکنه اون کسی که قائل به هر دو گروه اگر از قول خودشون رفعیت کنن به این تفصیل قائل بشه. حذیرش براءت علی وجه الاطلاق و عدم جریان براءت علی وجه الاطلاق، هر دو قائل چون قول خودشون رو قبول میکنن تفصیل رو رد میکنن، و الا اگر هر کدوم چون از قول خودشون رفعیت کنن تفصیل رو دیگه اینجور نیست که رد کنن. پس بنابراین این اجماع مرکب در اینجا ها به درد نمی کنن. این نکته. نکته دوم اینی که قول صحیح در اجماع مرکب در اصلا حجیت اجماع اینه که منات حجیت اجماع تقریبا سایر مناطات حجیت اجماع من اللطف و العکس و دخول اونا هیچ بیشون قابل دفاع نیست، همشون مشکلات دارن. مبنای قابل دفاع در اجماع بحث تقریر هست که موضوعش هم خیلی زیاد نیست، بخاطر همین اجماع جزو ادله‌ای که خیلی بشه استدلال کرد نیست، چون مصداق اثبات این تقریر صغروی هم خیلی زیاد نیست. خب در موارد اجماع مرکب اثبات این بحث تقریر خیلی مشکله، ولو دوتا قائلینی که اینجا هستند هر کدومشون به ورای قول خودشون به عنوان یک اصل مسلم قائل باشن که نه به اصطلاح فرض کنید یکی میگه نماز جمعه واجبه یکی میگه نماز جمعه حرامه، هر دو میگن که حکم نماز جمعه حکم تخییری نیست، یا وجوب تعیینی دارد یا حرمت تعیینی دارد. ولی آیا این نقل اقوال علما کاشف از اینه که در زمان معصوم هم به عنوان یک اصل مسلم مفروض وجود داشته که معصوم این اصل رو تقریر کرده باشه؟ اجماع مرکب به اجماع بسیط هم برگرده، این اجماع بسیط ها خیلی سخت هست که اثبات کنیم تقریر معصوم نسبت به او به دلیل این که اینا ولو اینا بحث تقریر شرطش اتصال به زمان معصوم هست، اتصال این اجماع بسیط به زمان معصوم معمولا مشکله. علتی که اینها براءت مثلا وجوب تخییری نماز جمعه رو نفی کردن هر دو گروه، علتش اینه که میگن از ادله موجود وجوب تخییری استفاده نمیشود، مثلا نه اینکه تو زمان معصوم یک اصل مسلم بوده که حکم نماز جمعه تعیینی است، حکم نماز جمعه تعیینی است، یعنی این اصل مسلم بوده که حکم نماز جمعه تعیینی است، بنابراین وجود تخییری برخلاف این اجماع بسیط باشه، یه همچی چیزی معمولا نمیشه اثبات کرد. اینی که بحث اجماع مرکب صرف نظر از عدم بازگشتش به اجماع بسیط در خیلی از موارد جایی هم به اجماع بسیط هم برگرده اتصالش به زمان معصوم مشکل داره، یا به تعبیر دیگه آیون بعضی وقتا میگن اجماع مرکب اجماع مدرکیه، یعنی اجماع مدرکی حجت نیست، اجماع مدرکی حجت نیست. حاجا به درستی این اشکال رو مطرح میکنن که در اصل حجیت بین مدرکی بودن و مدرکی نبودن فرقی نیست، اون نکته اصلی اجماع که تقریر هست اگر ثابت بشه در هر دو ثابت میشه، ولی در مواردی که مدرک موجود باشه یا محتمل المدرکیه باشه، قید اتصال به زمان معصوم احراز نمیشه. معمولا با وجود مدرک معلوم یا مدرک محتمل، اتصال اجماع به زمان معصوم احراز نمیشه. در ما نهنفی هم اینی که علما دو دسته شدن، یه دسته اجماع رو علا وجه الاطلاق قائل شدن، براعت رو علا وجه الاطلاق قائل شدن، بعضی ها براعت رو علا غیر وجه الاطلاق قائل شدن، این اجماع مدرکیه، چون هر کدومشون به تبع نحوه برداشتشون از روایات این حرف رو زدن. هرچند اونا اصل مفروض ممکنه داشته باشن که برداشت ثالث از روایات نمیشه، برداشت تحقیری از روایات نمیشه، این چیز شما هست، ولی این کاشف از این نیست که در زمان معصوم هم علمای معاصر یه همچی تصوری داشتن. ممکنه یک سری روایاتی در زمان معصوم بوده که شاهد جمع بین این روایات بوده، ازش استفاده می شده که نماز جمعه و نماز ظهر هر دو وجوب دارن به نحو وجوب تأخیری. علمای بعدی که میگن یا باید قائل به وجوب تعیینی بشویم یا قائل به حرمت تعیینی بشویم، با توجه به ادله و روایات واصله به اونها این حرف زدن. این احتمال وجود داره که در زمان معصوم یه سری روایات دیگه‌ای وجود داشته، یک حالا روایت هم وجود نداشته باشه، یک به اصطلاح ارتکازی وجود داشته باشه که از اون ارتکاز اون عرض کنم وجوب تأخیری استفاده می‌شده و این وجوب تأخیری رو فرض کن امام علیه السلام خودش گاهی قد شرکت می‌کرده گاهی قد شرکت نمی‌کرده، از عمل امام علیه السلام وجود تخییری استفاده می شده. بالاخره این نکته ای از نکات که باعث می شده که علمای معاصر معصوم براشون این اصل مسلم وجود نداشته باشد که حکم نماز جمعه حکم تعیینی است و حکم تخییری مسلمن باطله. بنابراین عرض ما این هست که خلاصه عرض ما این هست که اولا این اجماع مرکب به اجماع بسیط بر نمی گرده، یک. ثانیاً در اجماعات مرکب ولو به اجماع بسیط هم برگرده غالباً نمیشه احراز کرد به اینکه در عصر معصوم هم این اجماع بسیط موجود بوده تا با تقریر اثبات حجیتش کنیم. ثالثاً چون اینجا محتمل اجماع معلوم المدرک یا محتمل المدرکی هست، در اجماع معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه احراز اتصال اجماع به زبان معصوم که شرط تقریر هست امکان پذیر نیست. این مسئله عرض ما دیگه بحث دیگه این بحث نداره، تمام. خب ما دیگه انشالله بعد از تعطیلات در خدمت دوستان هستی. ببینید شنبه چندومه؟ محرمه. محرمه 13. خب نه 13 که تعطیله، حوزه هنوز باز نشده، ولی حالا فکر کنم 14 هم درس شروع بشه، درس های حوزه 14 هم 15 هم معمولا شروع میشه. حالا دیگه فکر کنم 14 هم دیگه بشه شروع کرد دیگه، 14 هم این شنبه انشالله بحث شروع کنم. دیدم که نقصه، 13 هم که نقصه، حالا چیزه سفر که یه چیز عوامی خیلی نحسه، تقالون نحسه اینه، حالا چیزه محرمه، ولی چیزه سفر این که سمه ما بود اسمش چیه؟